ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و روسیه در مورد امضای پیمان جدید هسته‌ای به توافق رسیدند. روسیه میگوید راه اندازی نیروگاه بوشهر با تحریم های جدید علیه ایران ارتباطی ندارد. امام جمعه موقت تهران میگوید ملت ایران باید برای نجات مردم کره زمین یک انقلاب جهانی برپا کند. ساعت 21 امروز ششم فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 26 ماه مارس سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. الهی روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانان شما در این نخستین شامگاه آدینه سال هستیم. شبتون بخیر.
شب بخیر
عزیزان. شادباش های ما رو به مناسبت فرارسیدن سال نو، بهار سرسبز و پرشکوفه بپذیرید. به ویژه حامل این شادباش ها هستیم، هم من و هم شاهین از سوی اون گروه
و بله کسانی که معمولا اسمشون برده نمیشه. خانم مهربان شاد برای بچه های وبسایت، تکنسین های استودیو، کارگردان فنی و بسیاری دیگه،
یا بعضی وقتا هم بسیار به ندرت شنیده میشه. عزیزان، همگی شما شنوندگان رادیو فردا عطر و رنگ و جلا و صفای این رادیو هستید و خوش آمدید به مجله شبانگاهی که شاهین بشیری آغازگر اون خواهد بود.
با سلام مجدد. آمریکا و روسیه امروز جمعه در مورد امضای یک معاهده تاریخی که دو کشور را ملزم به کاهش کلاهک‌های هسته‌ای باقی مانده از دوران جنگ سرد می‌کند به توافق رسیدند. کاخ سفید و کرملین اعلام کردند رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه امروز در تماسی تلفنی به توافق رسیدند که معاهده جایگزین پیمان استارت را در تاریخ 19 فروردین برابر با 8 آوریل در پراگ پایتخت جمهوری چک امضا کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این معاهده گام دیگری به جلو برای پشت سر نهادن میراث بجامانده از قرن 20 به منظور بنا نهادن آینده ای امن‌تر برای فرزندانمان است. روسیه میگوید راه اندازی نیروگاه بوشهر با تحریم های جدید علیه ایران هیچ ارتباطی ندارد. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت ارتباط دادن پروژه ساخت و راه اندازی نیروگاه بوشهر به نیاز روزافزون برای در پیش گرفتن اقدامات جدید علیه ایران نادرست است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش در مسکو نسبت به راه اندازی نیروگاه بوشهر هشدار داده و گفته بود این کار باعث برداشت نادرست از سوی مقامات ایرانی می شود. حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران میگوید ملت ایران باید برای نجات مردم جهان از زیر بار استکبار یک انقلاب جهانی برپا کنند. آقای صدیقی همچنین درباره اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت مردم با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن و 9 دی ماه انقلاب اسلامی را برای همیشه بیمه کردند. و خبر آخر این که اتحادیه بین المللی مخابرات ITU از ایران خواست تا به ایجاد اختلال در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای پایان دهد. این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای که امروز جمعه منتشر کرد با اشاره به ایجاد اختلال بر روی ماهواره فرانسوی یوتلسات نوشت طبق برآوردهای انجام شده از سوی مسئولان فرانسوی ظاهراً منشأ سیگنال‌های عامل اختلال در خاک ایران است و به نظر می رسد که این کار به معنای نقض معاهده مقررات رادیویی باشد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما و گزیده ای از آنچه که در این مجله خواهید شنید. اتحادیه بین المللی مخابرات از ایران خواست تا به ایجاد اختلال در شبکه های ماهواره‌ای پایان دهد. کمیته‌ای در سنای آمریکا تشکیل شده است برای آزادی اینترنت در جهان. کمیته‌ای به ابتکار چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت اینترنت از جمله در ایران. با رئیس این کمیته سناتور ادوارد کافمن گفتگو کردیم. و جان خاکساد در پایان برنامه با تازه‌ترین طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا در استودیو خواهد بود. قلم و کاغذ یادتون نره. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. اتحادیه بین المللی مخابرات ITU روز جمعه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست به سانسور و ارسال پارازیت بر روی برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای خارجی پایان دهد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور ITU که زیر مجموعه سازمان ملل متحد است در بیانیه خود یادآوری کرده که ارسال عامدانه پارازیت مخالف قوانین این نهاد است. یوتلسات شرکت خدمات تلویزیون‌های ماهواره‌ای پیشتر در آخرین هفته اسفند ماه سال 1388 اعلام کرده بود که در حدود 9 ماه گذشته دو بار از ایران به دلیل ارسال عامدانه پارازیت بر روی شبکه‌های BBC فارسی و صدای آمریکا شکایت کرده است. یوتلسات که مقر آن در فرانسه است در بیانیه اعلام کرده بود که اولین بار در ماه می سال 2009 از ایران به دلیل ارسال پارازیت شکایت کرده و بار دوم در ماه فوریه سال جاری میلادی شکایت خود را به نزد اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور برده تا این مسئله در جلسه ماه جاری این اتحادیه در اولویت قرار گیرد. حال اتحادیه بین المللی ارتباطات با اشاره مستقیم به ارسال پارازیت بر روی یوتلسات از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا منبع پارازیت را از کار بیاندازد. در بیانیه این اتحادیه آمده است هیئت مقررات رادیویی این اتحادیه از دولت ایران خواسته است تا به تلاش خود برای شناسایی منبع پارازیت و از کار انداختن آن به عنوان اولویت اول ادامه دهد. در همین زمینه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه گذشته ضمن هشداری دیگر به جمهوری اسلامی در مورد ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام کردند که برای اقدام در برابر ایران به توافق رسیدند. این مقامات اروپایی پیشتر در آخرین هفته اسفند ماه با غیرقابل قبول خواندن ارسال پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای از سوی جمهوری اسلامی از عزم خود برای اقدام علیه ایران خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز دقیقا مشخص نیست که اتحادیه اروپا به چه اقدام عملی در این زمینه دست خواهد زد، اما دیپلمات‌های غربی اشاره کردند که احتمالاً از صادرات تجهیزات لازم برای دسترسی به ایمیل و مکالمات تلفنی افراد از اروپا به ایران جلوگیری خواهد شد. روزنامه فرانسوی فیگارو هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد اقدام عملی اتحادیه اروپا در این زمینه احتمالاً به تجهیزات تولیدی شرکت‌های چون زیمنس و نوکیا مربوط خواهد بود. از زمان آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و به دنبال آن سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در 10 ماه گذشته، دولت جمهوری اسلامی با صرف هزینه هنگفت به سانسور و کنترل شبکه‌های ماهواره‌ای، سیستم‌های ارسال ایمیل و همینطور تلفن‌های موبایل دست داده است.
اتحادیه بین المللی مخابرات از ایران خواست تا به ایجاد اختلال در شبکه‌های ماهواره‌ای پایان دهد. مانیا منصور گزارش می‌داد. و اما کمیته آزادی جهانی اینترنت در سنای آمریکا نام کمیته است که به تازگی توسط چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت اینترنت در ایران، چین و برخی کشورهای دیگر تشکیل شده است. ریاست این کمیته را ادوارد کافمن یا مشهور به تد کافمن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا و سام براونبک، سناتور جمهوری خواه، به شکل مشترک بر عهده دارند. به گفته آقای کافمن در مصاحبه با رادیو فردا، این کمیته در پی تقویت سیستم‌های ضد فیلترینگ و همچنین کمک به افراد و کمپانی‌هایی خواهد بود که با سانسور اینترنتی در ایران و چند کشور دیگر مبارزه می‌کنند. به گفته او، برای این منظور 30 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت خارجه قرار داده شده است. این سناتور دموکرات همچنین خبر از تصویب مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران در سنای آمریکا در آینده‌ای نزدیک داد. سناتور کافمن، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنای آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با نیوشا بقراطی از رادیو فردا جزئیات بیشتری را درباره نحوه کار این کمیته و اهداف آن ارائه کرده است.
We've already been working for quite a while on internet freedom.
واقعیت اینه که ما از مدتی پیش برنامه‌هایی رو برای کمک به آزادی اینترنت در دستور کار داریم. حالا کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه که چنین فعالیت‌هایی رو گسترش بدیم، چرا که سانسور اینترنت هم در کشورهای سرکوبگر گسترش پیدا کرده. در حال حاضر 10 سناتور در این کمیته عضویت دارن که باید بگم برای شروع فعالیت یک کمیته تعداد قابل توجهیه و آمادگی اون رو داریم که هر آنچه در توان ماست برای حمایت از آزادی اینترنت به کار ببندیم.
اگر میشه برای روشن‌تر شدن بحث برای مخاطبان ما توی ایران توضیح بدید که مکانیزم شما در این کمیته برای حمایت از کاربران اینترنتی چی خواهد بود؟ آیا قراره تسهیلات فنی خاصی برای کاربران در ایران در نظر گرفته بشه یا اینکه این کمیته فقط برای حمایت معنوی و در واقع کمپین کردن برای آزادی اینترنت به وجود اومده؟
نه، ما بودجه‌ای در نظر خواهیم گرفت تا بتونیم شرکت‌های اینترنتی و کمپانی‌های فنی مربوط رو پیدا کنیم که به ایرانی‌ها برای دور زدن فیلترینگ اینترنت کمک کنه. در ضمن بودجه‌ای برای وزارت خارجه تعیین شده که بتونه با استفاده از اون به ایرانی‌هایی که چه داخل و چه خارج از کشور راهکارهایی برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت دولتی داشته باشن کمک بکنه.
و میزان دقیق این بودجه تعیین شده؟
بودجه‌ای که برای ایران در حال حاضر وجود داره یک کمک 20 میلیون دلاری به بی بی جی یا همون شورای سیاستگذاری رسانه‌های برون مرزی آمریکا و یک بودجه 30 میلیون دلاری برای وزارت خارجه است.
شما به شرکت‌ها و کمپانی‌های اشاره کردید که قراره در زمینه دور زدن اینترنت به کاربران اینترنتی کمک کنه. آیا در حال حاضر مذاکرات با کمپانی خاصی شروع شده؟
این کاریه که قرار وزارت خارجه انجام بده. اونها تمامی طرح‌ها و پیشنهادهایی رو که توسط شرکت‌های مختلف داخل و خارج از ایران ارائه میدن بررسی خواهند کرد تا بهترین راهکارها رو برای مبارزه با فیلترینگ انتخاب بکنند.
سناتور کافمن روز چهارشنبه کمیته آزادی جهانی اینترنت اولین جلسه خودش رو برگزار کرد. ممکنه تا حدی درباره دستور کار این جلسه برای مخاطبان ما در ایران توضیح بدید؟
حتما. در دستور کار این جلسه مسائلی از قبیل تأکید بر اهداف کمیته مبنا بر دفاع از حق تمامی مردم در استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مجاری اطلاعات آزاد قرار داشت. همینطور درباره حقوق دیگر انسانی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی اجتماعات هم گفتگو شد. درباره نقش کمیته گفتگو کردیم، اینکه کمیته آزادی جهانی اینترنت یک حرکت فراحزبیه که در اون افرادی از هر دو جناح عمده یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها به همدیگه پیوستن. یکی از اقدامات اولیه ما تصویب قطعنامه‌ایه که در اون حکومت‌های ناقض آزادی اینترنت و آزادی بیان مشخص و محکوم بشن. اقدام دیگه گذروندن مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران و همینطور ارائه راهکارهای تکنیکی برای کاربران اینترنتی در ایران که بتونن فیلترینگ اینترنت رو دور بزنن.
طرحی که شما در سنا مطرح کردید، یعنی این کمیته، با جنبش سبز ایران و استفاده اون از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هم مرتبطه؟
باید بگم که نه، چند سالی میشه که ما چنین برنامه‌هایی رو در دستور کارمون داریم. به عنوان مثال در مورد چین یا اساساً در هر نقطه‌ای از دنیا که سانسور اینترنتی وجود داشته باشه اینطور اقدامات رو انجام میدیم. اینکه چنین تصمیمی درباره ایران گرفته شده به این خاطره که ما کلاً در حال گسترش اینطور برنامه‌ها در سراسر دنیا هستیم.
گفتگوی سناتور کافمن، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنای آمریکا را می‌شنیدید با نیوشا بقراطی از رادیو فردا. نسخه کامل این گفتگو را می‌توانید روز دوشنبه در برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا بشنوید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از تعدیل پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران سخن به میان آورده است. طبق نوشته این روزنامه، هدف از تعدیل پیشنویس قطعنامه کسب موافقت چین و روسیه با تصویب قطعنامه در شورای امنیت است. گزارش همکارم رضا الفت را بشنویم درباره قطعنامه‌ای که برخی معتقد بودند باید تحریم‌های گزنده و فلج کننده را شامل شود، اما اکنون در حال تبدیل شدن به قطعنامه‌ای نرم‌تر است.
جلب رضایت چین و روسیه برای موافقت با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ممکن است به قیمت تعدیل جدی و نرم‌تر شدن این تحریم‌ها تمام شود. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه نوشت آمریکا برای جلب حمایت 100% چین و روسیه در شورای امنیت از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در قطعنامه پیشنهادی خود از شدت تحریم‌ها علیه ایران کاسته است. طبق نوشته وال استریت جورنال، قطع دسترسی تهران به خدمات بانکی بین‌المللی و بازارهای بورس جهان و نیز بستن راه‌های هوایی و دریایی بر روی ایران از پیشنویس قطعنامه حذف شده است. همچنین کار بر روی پروژه‌های موجود در حوزه انرژی از جمله نیروگاه بوشهر که روسیه در حال تکمیل آن است، مشمول تحریم‌های تازه نخواهد شد. با چنین اوصافی مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران در لندن معتقد است چون این قطعنامه در نهایت خاصیتی را که از آن انتظار می‌رفته نخواهد داشت.
اونجور که الان بوش می‌رسه این هستش که فرض کنیم که اگر توافقی هم صورت بگیره اون قطعنامه‌ای که در پایان میشه بهش رسید دارای اون میزان قوت که جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که راه و روش تغییر بده نخواهد بود. به نظر من یک قطعنامه نیم بندی به تصویب خواهد رسید که هیچ مسئله رو حل نخواهد کرد و حل مسئله به مسئله دیگه خواهد کشید.
بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل بین المللی نیز معتقد است نه تنها در مرحله تصویب بلکه در مرحله اجرا نیز روس‌ها و چینی‌ها به طور کامل این قطعنامه‌ها را اجرا نخواهند کرد.
روس‌ها و چینی‌ها در این قضیه دو سه جور اعمال نفوذ می‌کنند. یکی اینکه تا جایی که می‌تونن تصویب این مسائل رو عقب می‌ندازن و توی پیچ و خم‌های مختلفی می‌ندازن. بعد در مرحله تصویب تلاش خودشون رو می‌کنن، همونجوری که ما در مورد قطعنامه‌های قبلی دیدیم، که این قطعنامه‌ها به صورت خیلی قوی نباشن، در وضعیتی نباشن که بتونن به صورت اساسی تاثیرگذار باشن. و بعد در مرحله سوم حتی موقعی که این قطعنامه‌ها تصویب میشن به طور فعال چند بگم زیراب این قطعنامه‌ها رو میزنن، به این صورت که اجازه نمیدن که این قطعنامه‌ها درست اجرا بشه. قطعنامه‌هایی که خودشون تصویب کردن اجرا نمیکنن و برخلاف اون وارد معاملات مختلفی با جمهوری اسلامی میشن.
و این گونه میشود که حتی لی باو دودون سفیر چین در سازمان ملل نیز پس از گفتگوهای روز چهارشنبه با سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 نه تنها سخنی از تحریم‌های جدید علیه ایران بر زبان نمی‌آورد، بلکه ترجیح می‌دهد موضوع را به صلح و ثبات در خاورمیانه بکشاند.
درباره مسئله هسته‌ای ایران، چین اساساً به رژیم عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای متعهد بوده است. ما فکر می‌کنیم حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه خیلی مهم است. ما مدت‌هاست که بر دیپلماسی تاکید می‌کنیم. ما حالا نیز با سایر اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای مسئله هسته‌ای تلاش می‌کنیم.
اما در کرملین آندری نسترنکو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در موضع بینابینی گفته است احتمال دارد مسکو از تحریم‌ها علیه ایران حمایت کند، اما این تحریم‌ها می‌باید در راستای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشد و نباید بخش‌های مالی و اقتصادی ایران را هدف قرار دهد. شاید وجود چنین کش و قوس‌ها و اما و اگرهایی باعث شده تا در درون امریکا طرح‌هایی برای فشارهای یک جانبه امریکا بر ایران به طور جدی‌تر مطرح شود. یکی از این طرح‌ها طرحی است که برخی از سناتورهای آمریکایی برای ارائه تسهیلات تکنیکی ضد فیلترینگ به کاربران ایرانی مطرح کردند. بهمن آقایی دیبا نیز معتقد است که اصولاً تجربه نشان داده فقط تحریم‌های آمریکایی مؤثر بودن خود برای اعمال فشار بر ایران را اثبات کردند و نه تحریم‌های جمعی و تعدیل شده در شورای امنیت.
سه نوع در واقع تحریم هایی در مورد جمهوری اسلامی وجود داره. یکی تحریم هایی است که به صورت چند جانبه است و در قالب سازمان ملل متحد هست و شورای امنیت. دوم قطعنامه هایی هستش که به صورت دو یا سه کشور با همدیگه همکاری میکنن و در نهایت تحریم های یک جانبه خود آمریکاست. و تا حالا مؤثرترین نوع تحریم ها بر علیه ایران این نوع سوم بودن.
در مجموع به نظر میرسد اگر نوشته وال استریت جورنال درباره تعدیل پیشنویس قطعنامه جدید درست باشد، این قطعنامه با تحریم‌های گزنده و فلج کننده که هفته هاست از آن سخن گفته می شود فاصله بسیار خواهد داشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در
نخستین هفته از سال نو که ایرانیان سرگرم دید و بازدیدها یا مسافرت نوروزی بودند، همسایه ایران یعنی روسیه برای نخستین بار در 10 سال گذشته شاهد اعتراضاتی سراسری به سیاست‌های ولادیمیر پوتین، فساد اداری و اقتصادی در این کشور بود. یک هفته مانده به نوروز هم در انتخابات محلی در روسیه، اگرچه حزب حاکم روسیه متحد یعنی همان حزب ولادیمیر پوتین به پیروزی رسید، اما شمارش آرا از کاهش شدید محبوبیت این حزب خبر داد. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس که هفته گذشته را در مسکو به سر برده است، روز جمعه و هنگام بازگشت به پاریس در گفتگوی تلفنی با همکارم علیرضا کرمانی نخست درباره هدف خود از سفر به روسیه میگوید.
هفته گذشته رو من در مسکو گذروندم. مسافرت من 2 دلیل داشت. یکی مربوط به کارهای آموزشی و دانشگاهی بود، ولی قسمت مهمترش قرار داشتم که با چند نفر از سران مخالفین حکومت ملاقات بکنم. قبلا قرار گذاشته بودم و به همین دلیل هم موفق شدم، نه با همشون ولی با چند نفر از اونها ملاقات داشته باشم.
آقای دکتر فاطمی، در هفته گذشته تقریبا اعتراضات سرتاسری بود به وضعیت اقتصادی و به فساد اداری و اقتصادی و به ویژه لبه تیز حمله ها برای نخستین بار شخص ولادیمیر پوتین بود. شما که از نزدیک شاهد ماجراها بودین، ارزیابی شما چی بود؟ یعنی این اعتراضات در چه حدی گسترده است؟
در 50 شهر روسیه برنامه تظاهرات بود و تظاهرات برپا شد، ولی به شدت سرکوب شد و 1-2 نفر از افرادی که من باشون صحبت کردم و مسئول در این کارها بودند، خیلی جالب بود، میگفتن درست به شباهت ایران با ما رفتار شد، یعنی لباس شخصی رو ریختن به جون زن و بچه مردم. آقای پوتین بعضش خوب نیست، برای اینکه برای اولین بار 10 روز پیش مدودیف اصرار کرد که انتخابات نسبتاً آزاد باشه و عوض اینکه فقط یک حزب باشه، هر 4 حزب شرکت کردن. البته هر 4 تا به دولت منصوبن و حزب واقعی که لیبرال ها هستند رو محروم کردن. آقای پوتین به شدت در این انتخابات باخت و علیه اون رأی دادن. نارضایتی بسیار بسیار عمیقه، ولی FSB که الان جانشین کارگرده شده کاملا بر اوضاع مسلطه و من فکر میکنم هر نوع تغییری در روسیه در چند ماه آینده بسیار امکان پذیره، چون مسئله اصلی اونها الان عقب ماندگی اقتصادی شونه. درست شبیه یکی از شیخ نشین های خلیج فارس شدن با پول بیشتر، یعنی نفت میفروشن، پایه های صنعتیشون و سیستم اداریشون اصلا برای یک دولت مدرن امروزی سازگار نیست. بنابراین من فکر میکنم یا آقای مدودیف یا کس دیگری به زودی در روسیه شروع خواهد کرد به یک نوع رفرم بنیادی.
آقای فاطمی، در واقع منظور شما انتخابات ایالت‌های فدرال هست برای مجالس محلی در هر ایالت، درسته؟ و اگر امکانش هست توضیح بیشتری هم راجع به نتایج انتخابات بفرمایید.
بله دقیقاً همینطوره، این برای انتخابات محلی بود ولی خیلی تأثیر ملی داشت. من با یکی از افرادی که از مؤسسه کارنگی در اونجا مقیمه صحبت کردم و اون میگفت که این یگانه فرصتی بود که مردم میتونستن عدم رضایت خودشون رو از آقای پوتین و دولت اون نشون بدن و چون نسبت به سابق آزادتر بود، با رأی مخالف دادن به حزب آقای پوتین مخالفت خودشون رو نشون دادن و شاید سرکوب تظاهرات که 1 هفته بعد از اون اتفاق افتاد یک پاسخی بود که آقای پوتین و همکاراش به نسبت به مردم نشون دادن.
آقای فاطمی، با کدام یکی از رهبران مخالفان تونستین صحبت کنین؟ و آیا آقای گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان که از معترضان عمده هست به سیاست‌های کرملین، آیا با او هم تونستین ملاقاتی داشته باشین؟
متأسفانه آقای کاسپاروف در اون مدت به دلایل سیاسی در مسکو نبود.
در واقع منظور شما به دلایل امنیتی هست؟
کاملا، یعنی اونهایی که من دیدم گفتن آقای کاسپاروف نمیتونست در مسکو باشه و به من نمیتونستن بگن چگونه باش تماس بگیرم و من مطمئن هستم که دلایل امنیتی داشت، ولی با افراد بسیار نزدیک که به اون صحبت کردم مثل آقای لمانوف، آقای سیمانوف و دیگران، من راجع مسئله ایران با اونها صحبت میکردم و اونها راجع مسئله روسیه با من و واقعا درست مثل این بود که ما داشتیم یک شرح مشترکی، درد مشترکی رو با هم در میان گذاشته بودیم.
شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. عزیزان،
مهمانی داریم در استودیو در این دقایق پایانی مجله شبانگاهی. بار دیگر به استودیو اومدن جان خاکزاد همکار ما که قراره اطلاعاتی در اختیار ما بگذاره و امیدواریم شما قلم و کاغذ رو آماده کرده باشید.
باز سپاس از تو الهی که باز دقایقی از مجله شبانگاهی رو در اختیار من گذاشتی تا درباره فرکانس های تازه رادیو فردا روی موج کوتاه به شما شنوندگان عزیز توضیح بدم. دوستان همانطور که در مجله شبانگاهی اعلام کردیم از یک شنبه 8 فروردین ماه درست از ساعت 10 صبح فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر پیدا میکنه و ما از فرکانس های تابستانی استفاده خواهیم کرد. یادداشت کنید از ساعت 5 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز گوش کنید. ردیف 16 متر هم در اختیار شماست برابر با 17845 و 17880 کیلوهرتز 17880 روی طول موج کوتاه ردیف 16 متر بود. ردیف 19 متر هم در اختیار شماست برابر با 15690 ردیف 22 متر برابر با 13810 و 13580 و 13860 کیلوهرتز. این بود فرکانس های ما روی 22 متر. همینطور روی موج کوتاه 25 متر فرکانس ما برابر است با 11635 موج کوتاه 41 متر فرکانس 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 5885 58-85 5860 58-60 این صدای ما رو از ساعت 5 صبح تا 4 بعد از ظهر روی این طول موج ها میتونید بشنوید و ما از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب 16 متر برابر با 17755 17755 17695 17695 ردیف 19 متر فرکانس 15680 15680 15650 15650 15780 15780 22 متر برابر با 13580 13580 و طول موج 25 متر برابر با 11520 11520 و 11560 11560 و 11615 11615 کیلوهرتز و همینطور ردیف 41 متر برابر با فرکانس 7580 7580 البته 75080 کیلوهرتز. اینجا یادآوری میکنم که از ساعت 10 شب تا 5 بامداد هم فرکانس های ما روی 31 متر 9760 97 60 41 متر همون طول موج هایی که گفتم
7580 و 7250 49 متر، همان فرکانس 5830. صدای ما رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونم. میتونید به وبسایت ما هم از فردا مراجعه کنید و این فرکانس ها رو به دست بیارید.
عزیزان جان، خاکسار، وقتی برای خداحافظی نگذاشت، تنها میگیم که به خدا میسپاریمتون.
جهان امروز، رادیو فردا.
شب خانم به جزم باشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بها سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از چه خفتنهای بی هنگام خیش، در کفاهم خوفم چون بسه در دریای جن، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری. بهارها که دو عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار دوری. شب خانم به جزم باشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جون بسه در دریای جن، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری. بهارها که دو عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی.
ایستگاه فرداست، رادیو فضا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوری پیشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم،
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست. همراه ما بمانید. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5. شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا بودید. بهار من نام این ترانه است، به خوانندگی مرضیه. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش. در مبارزه با بیماری‌های ویروسی دانشمندان نکته تازه و جالبی را کشف کردند. ویروس‌ها سلول‌هایی را که به آنها حمله کرده‌اند علامت‌گذاری می‌کنند. در صورت سرایت بیماری به بدن، خیلی ویروس‌ها به سلول‌ها حمله می‌کند و با چسبیدن به جداره آنها کروموزوم‌های سلول‌ها، یعنی اطلاعات ژنتیک آنها را تغییر می‌دهند. در نتیجه سلول شروع به بازتولید ویروس‌ها می‌کند که آنها هم به نوبه خود سلول‌های سالم دیگر را نشانه می‌گیرند. پس سرعت و وسعت رشد بیماری در بدن به سرعت تکثیر ویروس‌ها بستگی دارد. اکنون دانشمندان دریافته‌اند که بعضی از ویروس‌ها مانند ویروس تبخال پس از حمله به یک سلول روی جداره آن علامتی می‌گذارند که به ویروس‌های دیگر نشان می‌دهد این سلول قبلاً اشغال شده است. در نتیجه ویروس‌ها نیازی به وارسی دوباره سلول اشغال شده ندارند و سرعت تکثیرشان در بدن 4 برابر می‌شود. تصویرهای میکروسکوپی تازه ویروس‌ها را در حال پریدن از سلول به سلول و گذشتن از کنار سلول‌های قبلاً اشغال شده نشان می‌دهند.
I'm
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
رادیو فردا گوش میکنید.
دوباره این خدمات و بهاره و دلم هم برای وجود تو دوباره جون بگیره. بذار از گوشه یه گلدون گوشه یه خسته رهاشه، سرپناه اون کبوتر دستای گرم تو باشه. بگو ای گل که دوباره این هدون با تو بهاره، از دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این هدون با تو بهاره، از دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. تنهای توی تنگ بلورا، صدا کن شبنم گل برگ سفید آرزورا، صدا کن کبوتری را که نشسته زیر بارو، یا که اون بچه تنها که نشسته توی گل. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، از دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، بگو فردا مال ما. بیا با پنجره های رو به فردا ها رو آبان، توی آسمون آبی با صدق ها رو صدا کن. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، بگو تا آسمون شب باشه از ما و ستاره. عقلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، عقلم